السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اجازه بدیم آیه الکتمان ها عباراتش رو بخونیم. قال سبحانه، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدام من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقت این عدم وقت داره، درسته؟ به نظرم آیه عدم وقت داره، اولئك قبل اولئك عدم وقت داره. و کیفیت الاستدلال بها، کیفیت استدلال به آیه، ان وجوب الاظهار و تحریم الکتمان یستلزم وجوب القبول. همین که خداوند به اونا دستور میده که باید اظهار کنید و حرام کتمان کنید، ملازم با اینه که ما هم قبول کنیم ازشون. و الا لغا وجوب الاظهار، اگه اینطور باشه لغو میشه وجوب اظهار. اگه قرار باشه که اونا بگن و ما قبول نکنیم، لغو. نظیر قوله سبحانه، لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامه. خب اونا نباید مخفی کنن اون چرا که مثلا باردار شده زن، طرف مقابل هم قبول میکنه. فإن حرمت کتمانهن لما فی ارحامهن یقتضی وجوب قبول قوله. همو بر خدا به اونا تحریم کرده کتمان رو مخفی نکنن و بگن، ای بر هم قبول میکنه. و الا لقد خودم به همون شکل یلاحظ و علل استدلال که ان الایت فی مقام ایجاب البیان علا علماء اهل کتاب. آیه در مقام وجوب واجب کردن گفتار و بیان آنچه که در کتاب انجیل یا تورات نسبت به علماء اهل کتاب. لما انزل الله سبحانه من البینات و الهدا، از اون چیزهایی که در تورات و انجیل بوده، از بینات و هدا. چون در تورات و انجیل خبر به نبوت پیغمبر اکرم بوده، آیه میگه اونا هم بگه. و من المعلوم ان ایجاب البیان بلا قبول اصلا یستلزم کونه لغوا. اگه قرار باشه اونا رو واجب بشه براشون که حرف بزنن، اما به ما بگن قبول نکنید، مستلزم لغو. اما اذا کان القبول مشروطا بالتعدد او به حصول الاطمئنان او العلم القطعی فلا تلزم اللغویه. رفقا دوباره دقت کنید، وقت یاد بگیرید محظور لغویت دفعش به قدر متیقنش هم امکان داره. وقتی میگیم که اگر اونها قرار بگن پس باید ما هم قبول بکنیم و الا لغوه، یعنی صرف و طبیعه قبول کردن که محقق بشه لغویت ها بین میره. خب صرف و طبیعهش با این که تواتری باشه و علم ایجاد کنه هم درست میشه. یعنی به ما بگن که قبول کنید مشروط به حصول علم قطعی، دیگه از لغویت خارج میشه، پس دیگه دلیل نداریم بر بیشترش.
قیدش از کجا بودی؟ تو یه طرفش مطلقه، مثلا یه مطلقه نه نباید حرفشون بگوشن، درسته؟ بعد از اون برشم مطلق برداشت میشه که اونا هم باید همه
مطلق برداشت میشه.
اگه میخواید قید بزنید باید دلیل بیارید.
دلیل اصلا لفظی نیست، دارم میگم لغویت ملازمه است. داریم ملازمه درست میکنی، حرمت کتمان ملازمه با وجوب قبول از جانب ماست و الا تلزم اللغویه. خوبه؟
درست.
حالا این که حرمت کتمان ملازمه با وجوب قبول و الا لغو پیش میاد، چه موقع لغو پیش میاد؟ موقعی که اعور به اینا بگن بگید، اعور بگن هیچکی گوش نده. همین که یه گوش دادنی وجود داشته باشه دیگه لغویت پیش نمیاد. حالا چه کجا یه فرد از افراد قبول که محقق بشه لغویت به این میره؟ کدوم فرد از افراد قبول؟ قدر متیقنش حصول علم قطعیه. به اطلاق مخواهی تمسک کنید مولا در مقام بیان نیست. ولیست الآیه فی مقام البیان من هذه الناحیه. بله اگه میخواید اطلاقش رو استفاده کنید، اطلاق مقدمات حکمت میخواد.
با اون
رده
با این دلیل تصرفه میشه؟
نه، قسمت بالاش. من خاطرتون از دیروز اول اشکال رو گفتم، بعد انقلتش رو گفتم، بعد قلتو رو گفتم، بعد یلاحظ و علل استدلال رو گفتم. دقت کنید او زیلش میاد سر اطلاق، چون اینا تمسک شده خلاصه از عبارت. قسمت اولش یه عده تمسک کردن، عده اشکال کردن، عده ای با اطلاق جواب دادن، در نهایت اشکال نهایی اومده سرش. دقت فرمودید؟ و لیست الآیت فی مقام البیان من هذه الناحیه که آیت النفر. حتی یتمسکو به اطلاقها، تا اینکه بخواییم تمسک به اطلاق بکنیم. پس آیه اطلاق هم نداره، بازم مثل آیه نحف شد استدلال. آیت و سؤال، قال سبحانه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شاهد مثال اینجا وجوب سؤال، فسألوا صيغه افعل دلالت بر وجوب میکنه، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وجه الاستدلال على نحو محمد و في آیه الکتمه، همونطور که بالا گفتیم، حيث ان ایجاب السؤال يلازم القبول و الا تلزم اللغویه. اگه قرار باشه ما سوال بکنیم بعد قبول نکنیم، لغویت پیش میاد. یلاحظ علی، رفقای دقتی هم باید اون بالا بکنید، این نکته که گفتیم آیه باره در مورد علماء اهل سنته با این عبارت علماء اهل کتابه با این عبارت که ما سر ایجاب بیان نسبت به اونا داریم کار میکنیم، اینا با هم موافقت دارن یا نه؟ میشه جمعشون کرد؟ یه کسی عالم اهل کتابه، بعد شارع ما بیاد برای اونا جعل الوجوب کنه. فقط کردید؟ نه، قرآن میخواد بیاد ایجاب کنه بر اونا که حرف بزنید. نباید مخاطب شأنیت تکلیف داشته باشه تا بعد شما جعل وجوب براش بکنید. اونا خب قبول ندارن اسلام رو، که اسلام بیاد برای اینا جعل وجوب کنه. نه، کتمان میکنن. پس الان مسلمونن یا نه؟ شارع اسلام میاد برای مسلمون رو جعل وجوب و حرمت میکنه. باید بگیم که احکامی که ما داریم، چون ما اعتقاد داریم که بعدا اونا سر روزه نگرفتن نماز نخوندن هم چوبشون میزنن، وجوب و حرمت های شرعی در دین اسلام اختصاص به مسلمان ها فقط نداره، اونا هم شامل میشه. غایت الامر اونا اگه همین الان نماز هم بخونن ازشون قبول نمیشه، الا اینکه بعدا دیگه اعتقاد به اسلام بیارن. یعنی عملشون، معتیه بهشون مشروط به اعتقاد به اسلام مطابق با مأمورون بهتر میاد، ولی که همه مکلف و مأمور به این تکلیف هستن. یلاحظ علیه، چون اینا اشکالاتی بوده شده جواب داده شده دیگه، حالا که عبارت خلاصه است، این نما تلزم اللغویه ازا لم یقبل قولهم مطلقا. ولی لغویت درسته اگر هیچ قبول نشه قولشون، و اما علی القول به قبول قوله، لکن عند حصول العلم به فلا تلزم اللغویه. دفع اصطلاح دارن آقایون اصول که دفع محظور لغویت به ادنا معونتن امکان داره. دفع محظور لغویت ادنا معونتن با یه زحمتی کم هم قابل دفعه، یعنی همین که یه فرد از قسم مقابل محقق بشه لغویت هم بین میره. همین که شما یه مصداق کوچولو از قبول رو درست کنی دیگه لغویت وجود نداره. یلاحظ علی انما تلزم اللغویه الاخ و لیست الایتو فی مقام البیان. حالا اقا این قلت و قلتش، خب آیه مطلق گفته قید نزده، میگیم خب اطلاق در صورتی که مقام بیان باشه، و لیست الایتو فی مقام البیان من هذه النایه حتی یتمسکو به اطلاقها، بل الایه ناظرتون الى قاعدت اقلائیه متترده، یک قاعده اقلائی شایع بین مردم، و هی رجوع الجاهل الان حاله. رفقا این بلی که اینجا گفت ها با پاراگراف اول یکی شد، سیستم عوض شد، این بل دیگه رفتی بالا نداره ها. یعنی تمام بیان بالا در فضایی بود که اطلاق و مقام بیان و جعل وجوب همه اینا در مقام وجوب شرعی باشه، یعنی شارع داره تعبد میده به ما که شما به این قانون عمل کنید. اما اگه گفتیم قاعده و غلایت دیگه اصلا مقام تعبد نیست، اون موقع که میشه به اطلاقش تمسک کرد، چون بیان قاعده و غلایت، قاعده و غلایت مرتکز عند الاذهان، لکن اون موقع جعل وجوب دیگه نتیجه نمیده، با باید برگردیم بریم سراغ دلیل اوغلا. ببین دلیل اوغلا چیه؟ جان اگر گفتیم در اگه گفتیم قاعده اوغلاییه احراز مقام بیان بودن راحته. چون بیان قاعده اوغلاییه. بیان قاعده اوغلا وقتی قاعده وقتی شما رو میخوان بیان چه موقع است که ما میگیم اصل در مقام مثلا میگیم در مقام اصل تشریع صلاته، نه در مقام بیان اجزاء و شرایطش. این دو مرتبه کردن ها برای چیزایی که شارع میخواد اختراع کنه خوبه، که یه مرحله جعل اصلشو میکنه میشه مثل قانون. تو قوانین چجوریه؟ اول جعل اصلشو میکنن، بعد با تبصره ها و احکام و شرایط و بقیه اجرایش میکنن. برای اونجا خوبه که یه چیزی میخواد جعل ابتدایی کنه، اول جعل اصلشو میکنه میشه مقام اصل تشریع، بعد این دفعه جعل اجزا و شرایطشو میکنه برای امتثال، میشه دو مرتبه. اما وقتی قانونی قانون اوغلایی چیزیه که اندل اوغلا موجوده دیگه، اصل تشریع و بعدش هم مرحله دوم بیان اجزا و شرایط درش معنا نداره، چون تشریع نداره، بوده روز اول بوده. اما میگیم دیگه اصلا هیچ کنونه ثمره نداره، چون وقتی گفتیم قانون قانون اوغلاییه یعنی ارشاد و حکم اوغلاه، اصلا آیه در مقام جعل تعبدی مثل اطیع الله اطیع الرسول ارشاد و حکم عقله، حکم اوغلا، یه سیستم اوغلایی موجود. وقتی ارشاد ما حکم اوغلا شد، پس باید بریم حجیت و سعه وزیقش از کجا بگیریم؟ از خود اوغلا بگیریم. خب حالا بریم سراغ آیه مهدیان. اول سوال داشت الان آیه صبر خیلی جان تو فضای اوغلا نه بله دیگه باید هم. اما دیگه باید بریم سوی دلیل اوغلا بگردیم، خودش دیگه مفید فایده نیست. گفتم دیروز هم همین رو عرض کردم، گفتم دیگه جمعی اشکالات مقام منتفی هست، اما اینطوری نیست که اگه اشکال رو برطرف کردیم ثمره بدمون بده آیه، چون دیگه او چیزی که اومد اشکالات رو منتفی کرد آیه رو از مقام دلیلیت خارج کرد، گو آیه ارتکاز اوغلا، برو بگرد اوغلا چیکار میکنه. آیه هم داره ارشاد میکنه به همون، یعنی که انه آیه به جایی که اسم اشاره به کار ببره بگه اون قاعده اوغلایی، اسمشو آورده، خود قاعده رو تقریر کرده. خب حالا بریم علی اسم جان واسه
این نیومدن خبر فاسق نبر فاسق، اگر بخوایم به صورت یک ضد عام در نظر بگیریم آیا میتونیم بگیم بنابر ضرورت بنابر مرادان با ضد خاصش که همون
نظر آیه چیز
نریم.
حالا بریم یکم جلوتر ادله رو تمام کنیم، اول حدود و سقور مسئله برامون مهمتر از جزئیات کاره، اول اصلش تمام بشه. جان همون نرسیدیم بهش، میگیم آیه قانون اوغلاه دیگه، باید سراغ قانون اوغلا میاد. الان تو ادله بعدی هنوز بحثش نکردیم. بله هنوز بحثش نکردیم.
دلیل این که این آیه ها در مقام بیان نیستن چیه؟ چون اولی حضور دلیل و شاهد و اینا من اینا رو هم چون اثبات میخواد این که در مقام بیان نیستن دیگه. چجور اثبات میخواد؟ چون فتحل و اهل ذکر اگه اینا
حقیقت شد که آورده زیاد آورده آیه سبحانی چون فرق کرده یک کتاب برای بچه های پای چار داره مینیوز دیگه، داره خلاصه اقوال اونا رو میگه بگذره، بخواد توضیح هم بده توضیح میده، مشکل نداره. وقتی گفتیم نه اون من البته پیاده کردم با تابلو براتون، اونجایی که دیروز پیاده کردم بهتون گفتم عنوانی که تو آیه اخذ شده اگه گفتیم مقام جعل تعبدیه، عنوانی که اخذ شده عنوان قبول نیست تا ما به اطلاقش بخواهیم تمسک بکنیم.
میدونم آخه اگه بخوام لغویت اون قسمت رو از اون لغویتش رو بگیریم اون تقییدش به اونم سرایت به قبلی هم سرایت میکنه،
به اینه میگن تقیید، به این میگن قدر متیقن. نه نقطه خوبی آیه عزیزی داره، به توضیح بدیم. ببینید رفقا مثل بحث نسخ، خاطرتون هست بحث نسخ بود فکر کنم، ها یکی از مباحث صیغه افعل بود فکر کنم بحث نسخ بود، گفتیم دلالت بر نسخ نبود چیز یادم باید بیاد، یکی از این مباحث بود که ما اونجا قشنگ آیه سبحانی توضیح داد برام که ما یه بار میگیم آیه دلالت بر مثلا وجوب میکنه، یه بار میگیم آیه دلالت بر استحباب میکنه، یه بار بگیم آیه دلالتی نداره اما یه قدر متیقنی در میاد تو آیه. متیقن یعنی متیقنه در وادی امتثال، قبلا هم اونجا براتون توضیح دادیم دیگه، نمیشه گذاشتش سر گردن اشاره اشاره حرفو زده براتون درش بیاریم که جان؟ آها بله 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 تو استثناء بود؟ نه تو وجوب هم داشتیم، اونجا هم داشته. حالا اون مثالتون هم خوبه، تو آمو خواست هم داشت. مثال آمو خواست هم مثال خوبیه، حالا مثال آمو خواست هم مثال خوبیه که یه آیه ای داشتیم که یه سری استثناءهای متعدد اومده پشت سرش، بعد میگیم ظهور داره در اخیر یا در همه یا در هیچ کدوم، دلیل نداره. اونجا توضیح باید بدیم. وقتی ما میگیم ظهور نداره، ظهور نداره یعنی چی؟ رفقا ظهور اول معنا کنید تو کدوم فضاه؟ ما گفتیم یه بار در مقام جعلی، یه بار در مقام امتثالی. یه بار تو مقام جعل میخوام بگیم شارعی حرف زد. اونجا اگر جمله ظهور نداشته باشه نمیتونیم نسبتش بدیم به جناب آقای شارع. اما حالا این که مجمل شد در مقام اونجا نتونستیم نسبت بدیم یه مطلب، این که بالاخره در مقام امتثال تکلیفمون چیه؟ یه قدر متیقن میگیریم. قدر متیقن نه یعنی شارع اینو گفته، یعنی شارع اگه اونو بگه یا اینو بگه که ما نمیدونیم این متیقنشه. اگه ما متیقن رو اینطوری گفتیم، حالا اینجا ما میگیم که استدلالی که داریم میکنیم تو محضور لغویه یه قدر متیقن داره، با اون متیقن لغویت مندفعه. یه قدم اول. اما اگه شما میخواید با اطلاق لفظی صحبت کنید که بگید ظاهره در اطلاق نسبتش هم بدیم به جناب آقای شارع، میگیم نه، در مقام بیان اون متیقنگیری غیر از قید زدن به آیه است.
نه میخوام بگم قدر متیقن اون برم قدر متیقن، همین قدر متیقن رو از لغویت در میاره دیگه. حالا اسمش هم تغییر نداریم، یعنی مثلا
دیگه لغویت نداره اون برش،
بقیهش
نه دیگه نداره. ببینید شما، ببین شما میگی که اگر دستور داد که زید بگوید ملازمه، یه طرف ملازمه، یه ملازمه، یه طرف ملازمه هم ایوره. یه دارم میگم هم قاعده عقلیه، حواستون باش، خودم دارم توضیحش میدم. یه طرف ملازمش اینه، پس باید بگوید به امر ها که اطاعت کند. به زید میگه بگو به امر، پس باید اولم به امر بگه، به حرف زید گوش بده و الا لغوه. ما میگیم که خوب باش، برای خروش لغویت یه قدر متیقن میخواد. قدر متیقنش اینه به امر بگه اطاعت کن، اشکال نداره. به امر بگه امر در صورت کذا و کذا اطاعت کن، نه در همه حالات، بازم دیگه لغو نیست. اما حالا ما میخواییم اطلاقش رو استفاده کنیم، بگیم به امر گفته مطلقاً اطاعت کن، یه اطلاقش محتاج به دلیل در مقام بیان نیست. اونجا دیگه باید احراز لفظی کنیم. از اون مقتضای لغویت که قانون عقلیه بیشتر از این در خب. حالا بریم سراغ بحث بعد. بحث بعد همون استدلال بره باید. آقا دو تا بحث دیگه داریم، یعنی سه تا دلیل دیگه داریم. حضرت آقای سبحانی خاطرتون هست اول بحث به شما گفت ما اول دنبال دلیل اصل حجت خبر واحد میگردیم، بعد دنبال ها سه وزیقش. منم عرض کردم خدمتون که بعد میبینید در اثناء بحث رو میکنه ایشون در مورد بحث سه وزیق صحبت کرده. بحث سه وزیق رو وسط بحث انتهای بحث استدلال به روایات میاره ایشون. حالا اول من سه تا دلیل رو توضیح میدم، بعد میایم سراغ سه وزیق. قبل اول استدلال به روایات رو بذاریم کنار، ما دو تا دلیل بعدو بیاریم. یکی از ادله اجماعه. اجماع در مورد اجماع چی میفرما؟ شیخ طوسی ادعای اجماع کردن بر این که عند الامامیه مجمع علیه عمل به خبر واحد. این که این اجماع برای ما حجت باشه یا نه انشاءالله باید بحث کنیم. بگیم میگن اجماع منقول به خبر واحد، خودمون که اجماع تحصیل که نکردیم بگردیم ببینیم همه گفتنه. سید برامون، شیخ طوسی برامون گفته، پس در واقع شیخ طوسی نقل کرده که علما اجماع کرده اند. ما اول باید اثبات اصل حجیت خبر واحد بکنیم، بعد اثبات هم کنیم که حالا این اجماع منقول به خبر واحد هم حجیت داره، یعنی اثبات کنیم سعه وزیق حجیت خبر واحد تا مرحله اجماع منقول رو میگیره که بعد با اجماع منقول بخواهم اثبات حجیت خبر واحد کنیم. خود دوره مفهوم شد؟ دقت کنید، شیخ طوسی اجماع اینه هم گم سید، چون هم سید مرسم یه اجماع دیگه داره رو میخواهم بکیمش. شیخ طوسی گفته که همه علما اجماع کردن، شیخ نقل میکنه، ناقله نقل میکنه که اجماع علما بر عمل به خبر واحد. خب اگه قرار باشه ما به حرف شیخ بخوایم عمل کنیم، این مبتنی بر حجیت خبر واحد، درست شد؟ بعدش هم اونم چه حجیت خبر واحدی بعدن میگیم. اجماع منقول اگه بخواد حجت بشه آخر کاره، ممکنه کسی حجت خبر واحد قبول کنه تا اینجا به اجماع منقول نرسه، بگه خبر واحد در این مرحله و این مرحله حجت به اجماع منقول دوره یه ذره، حالا میرسیم. اجماع منقول اون چیزایی که آخرین آبادی های بحثن. اینطور نیست که اگه اثبات حجت خبر واحد که پس اجماع منقول درسته، یه گیری داره تو اجماع منقول قد سیعت تو بحث اجماع، میرسیم بهش الان انشاءالله، میرسیم بهش تو بحث اجماع میرسیم. پس دقت کنید، این مطلب دو تا مطلب تو خودش خوابیده. یک، شیخ طوسی نقل اجماع کرده، پس خودش مبتنی بر حجیت خبر واحده، اونم حجیت خبر واحد با یه سعه بزرگ که حجیت خبر واحده در اجماع منقول رو هم شامل بشه، که بعد که ما فرض کنیم این دو پله رو طی کردیم، یعنی هم اصلش رو اثبات کردیم هم سعهش رو اثبات کردیم، بعد تازه میخوایم با خود این دلیل بیاریم بر حجیت خبر واحد، چون عدلی حجیت خبر واحده دیگه. حالا علما اصلا به این مقام نرسیدن اینطوری بحث کنن سر این مطلب. چرا؟ چون اصلا گفتن اجماع منقولش غلطه، اگر درست می بود بعد تازه ما بحث کبروی می کردیم با تون. اصلا ما این اجماع قبول نداریم، موهونه، شکسته شده است، اصلا اجماع نداریم. معلومه چه خجوری ادعا اجماع کرده، تحقیقش اصلا باید تحقیقش کنیم، اصلا اجماعی داریم نخیر نداریم. دقت کردید آقا؟ ببین من اول توضیح دادم اصل بحثو، این اصل بحثی که تو کتاب نیست، این که دو پله متأخره، هم باید اثبات حجت خبر واحد بشه هم اثبات سعه خبر واحد بشه تا اجماع منقول ازش در بیاد. علما اصلا به اینجا نرسیده بحثشون، چون گفته اصلا اجماع منقولش رو هواه. چرا رو هواه؟ چون وقتی ایشون داره ادعا اجماع میکنه بین علما، این همه علما پدر همه علمای عصر ما قبول دارن. خوبه؟ خب این همه علمای عصر ما، احد علمای عصر تو استاد خودته، سید مرتضی، درسته؟ سید مرتضی که استادت ادعا کرده اجماع بر عدم حجیت خبر واحد بین علما شیعه. فایسا بحکم الله. لذا اولاً آقایون دیگه به این بحث کبروی که من الان عرض کردم دور میشه نرسیدنه. گفتن اصلا اجماعش وجود نداره تا بخوایم بعداً رو اصلش شروع کنیم بحث کردن. حضرت آقای سبحانی هم به جمعی علما میگه آقا پشت واقعا ما هاکز از زن رو بکن، پس شما که رفتید عبارت شیخ دیدید تو نقل اجماع، دو خط پایین ترش هم میخوندید، دو صفحه اوورترش هم میخوندید، خود شیخ گفته بله کسی انقلت به من اشکال نکنید که استادت گفته اجماع داریم بر عدم حجیت، خود شیخ اینو گفته. بعدش هم جواب داده گفته بابا معقد دوتا اجماع فرق دارن، اونجایی که اجماع منعقد شده او آقا گفته اجماع بر عدم حجیت چی منعقد شده، من میگم اجماع بر حجیت چی منعقد شده، این چیز مهمه معلومش کنیم حدود و سقورشو. او آقا گفته اجماع بر عدم حجیت خبر واحدی که غیر شیعه سندشن و اختصاص به غیر شیعه هم داره، شیعیان هم سند دیگه ای برای او، یعنی ما یه سندی نداریم که شیعه باشن، یه سندی هم مال خود سنی هست. ما علما اجماع کردن او خبر حجت نیست. من که دارم ادعا میکنم اجماع داریم بر حجیت خبر واحد، من دارم ادعا میکنم اجماع داریم بر حجیت خبر واحدی که شیعه نقلش کرده، فاینا اصلا ربطی به هم دیگه نداره. پس اجماع شیخ درست. حالا باید بریم باز بحث کنیم آقا حالا این اجماع که درست باشه دلیل بر حجیت خبر واحد نیست، بخاطر همون محضوری که عرض کردم. مفهوم شد آقا؟ ما اول باید اثبات کنیم اجماعی داریم، بعد ببینیم حالا این اجماع میتونه دلیل حجیت باشه یا نه. ما اول ضرب فنی کردیم بحثو، دور میشه خود این اجماع دلیل بر حجیت خبر واحد نمیتونه بشه بخاطر او دوره. علما اصلا این بحثو نکردنه. چرا نکردن؟ چون اصلا گفتن اجماع محقق نشده، چون عبد سید و خلافه، سید غیر اینو گفته. آقای سبحانی جواب میده که نخیر، سید غیر اینو نگفته. حالا اینجا یه سوالی هست، آقا مگه میتونه؟ رفقا همه شو داریم میگیم ما دیگه چیزی بیرونش نمیمونه. نه اگر اومدی تو اصول فقه گفتیم، تو موجز چی گفتیم؟ یه پرت و پلای گفتید ها، یه اتفاقی میفته بعد دیگه. الان داریم میگیم همینا رو ما بیاریم اونجا عبارت اصول فقه، باید 6 سفر هم تو عبارت خونی کنیم. همین مطالبی که داریم میگیم. حالا ببینید حواسا رو لویه، لو شرطیه. میخوام وعدهتون کنم حالا بفهمیدش، حفظش بکنید، بعد شکفشو میگم زیر بغلم فرار. خدا حافظ شما. خب حالا حواسا رو بدید اینجا جان. خب حالا سوالی اینا رو گذاشت اینجا دسا من رو بستید ولی هم واقع نشونتون ما خیلی توی چیزا کم نمیاریم، فقط اینا هستن اینجا، باید احترام خودمون رو نگه داریم. احترام شما نه، احترام خودمون. خب حالا حواسا رو بدید اینجا ببیاید حالا ببینید. پس آقا چی شد؟ قد تحصل. ما دو تا مطلب داریم. یک، آیا اجماع داریم؟ دو، لو ثبته که اجماعی داریم، حالا آیا دلیل بر حجیت از اینجا سوال. اجماع داریم، علما گفتن نداریم، آقای سبحانی میگه خود شیخ گفته توضیح داده، حالا دلیل بر حجیت هست؟ شرمنده، چون خودش مبتنی بر حجیت خبر واحده. حالا اینجا یه سوالی فقط هست، آقا ای که سید ادعا کرده اجماع علمای شیعه رو، سید مرتضی استاد شیخ طوسی، گفتیم بر چی ادعای اجماع کرده؟ بر خبر واحدی که سندش اختصاص به غیر شیعه داره، عامه گفتنش. آقا مگه اصلا این توهم میره حجت باشه که بعد حالا علما بخوان اجماع کنن بر عدم حجیتش؟ مگه کسی شک داره به حجیت؟ شک کرده کسی که حجت نیست که من ما خواهیم دلیلی به صورت اجماع اقامه کنیم؟ مفهوم شد آقا؟ اصلا کسی شک داره روایتو که عامه میارن حجت باشه؟ یا همه قطع به عدم حجیتش داره؟ گفتن فرع بر اینه که ما اول ادعای خلاف داشته باشیم، بعد وستدل علیه به وجوه احدها الاجماع، اول یه چیزی باید شک بشه توش که بعد بخواید استدلال کنی. حق اینه که بله شک میشه کرد، لکن تمام این بحثا بحث اجماع مال بعد از برگرد سراغ دوری که گفتم، مال بعد از حجیت خبر واحده. اگه ما خبر واحد رو معلوم کردیم، سعه و زیقش هم معلوم کردیم، بعد ممکنه بحث کنیم. تو حجیت خبر واحد مذاهبی وجود داره، مراتبی وجود داره برای حجیت خبر واحد. مثلا اگه من گفتم دلیل به من گفت حجیت خبر واحد عادل بودن، قیدش چیه؟ عدالته. خب عدالت توی ما میدونید، ما اعتقاد داریم فقط شیعه عادله، فقط شیعه عادله. عدل اولین کاری که باید اتفاق بیفته چیه؟ قبول مذهب تشیع بعد انجام واجب و ترک حرام الهی و تقوا. اگه کسی قید عدل آورد اون موقع روایت های عامه اصلا حجت، اما اگه گفتیم نه خبر واحد ثقه حجت، ثقه یعنی چی؟ دروغ نمیگه، آدم لافی نیست، صاف و صادق، آدم خوبیه، حرف میزنه، درست حرف میزنه. خب اگه ما اینطوری حرف زدیم اون موقع ممکنه یه سنی هم ثقه بشه، یه فتحی ثقه بشه، نمیدونم یه واقفی ثقه بشه، ناخوشی دوازده امامی خونیستن دیگه، یه زیدی مذهب ثقه باشه. اون موقع طبق مذهب خبر واحد ثقه روایتی رو که عامه نقل کردنه، فقط هم عامه نقل کردن، اگه سندش همه ثقه باشه حجت هست. بعد اگر ما اجماع سید مرتضی رو قبول کردیم، اجماع سید مرتضی تقیید میکنه، تخصیص میزنه دلیلو، یعنی دلیل گفته الخبر الواحد الثقه الا ما کان العامه متفردا فيها، مگه اونجایی که عامه فقط گفته، عامه ما شاملش میشه، خبر واحد ثقه سندی رو که همه سنیان اما ثقه میگیره، مخصص ما چیه؟ اجماع سید مرتضی میکنه تش بیرون. مفهوم شد آقا؟ در این فضا بوده که سید ادعای اجماع کرده، لذا کل بحث اجماع مؤخر از حجت خبر واحده. لذا هر کسی بخواد منطقی کار کنه بحث اجماع رو، این بحث و دعوای بین سید مرتضی و شیخ طوسی در این دوتا اجماع باید بیا تو ادله سعه و زیغ حجیت خبر واحد، نه تو ادله اصل حجیه. لو ثبته که دوتا اجماع داریم، دوتا موضوع هم دارن، لذا نمیدونیم دیگه استادمون حضرت آیسان چرا این کار کرده اینجا آورده تش. اگه کسی بخواد درست عمل کنه دیگه با اونجا بیاره تش. یعنی این دعوا تو سعه و زیغه، نه دعوای تو اصل حجیت، چون اصل حجیت خونتنی بر خبر واحده خراب میشه. مون یه دلیل سیره عقلا تمام کنم چشم. سیره عقلا تمسکی میکنم به قانون اندل عقلا، سیره عقلای عالم این چنین رفقا، که آقا اگر یه آدم مطمئنی بیاد یه خبری برای ما بیاره، ما خبرش ترتیب اثر میدیم. اینطوری سیره عقلا یک ارتکاز عقلاییه، هیچ کسی تو این شک نداره، و الا لختل نظام، اختلال نظام بین عقلا پیش میاد. عقلا سیرشون در عمل به خبر واحد. حالا اینجا سوال اینه، پس اصل حجیت خبر واحد با سیره عقلا درست؟ ممکنه یک کسی اشکال کنه بگه آیاتی که دلالت کردن که زن حجیت نداره، آیاتی بود اولش گفتیم عدم حجیت زن، قانون اولی عدم حجیت، آیاتی داریم ام علی الله تفترون ان الزن لا یغنی او حرفا ها ان هم الا یخرسون، در مورد ملائکه تسمیه الانثی قرآن گفت ان هم الا یخرسون، تخمین زدن، گمان بردن، علکی به دردم نمیخوره، قرآن اینطوری حرف زده. اون آیات نمیتونن جلوی سیره عقلا رو بگیرن، چون سیره عقلا حجتش چجوری بود قبلا بگید. سیره عقلا گفتیم که اگر سیره عقلا قائم شد به یه چیزی و شارع هم نهی ازش نکرد، صحبه حجه، خب این آیات نهی و عامه نهی میکنن از سیره عقلا، تمام میشه کار. آقا جواب میدن، میگن آیات خودشون توضیح دادن اونجایی که گفتن ان نزلنا لا یغنی، گفتن چون انهم الا یخرسون، آیات در فضای تخمین و گمان و حدس، شاهدش هم اینه که این آیات مال موضوع ملائکه، خب ملائکه که تو نمیدونی مجردن، پس ان حسن حرفی در مورد ملائکه تو نداری برای گفتن، تو هوا و هفرود داری حرف میزنی. اینجا آیات میگن این گمانهایی که از روی تخمین و حسبان و حدس و گمانه به درد نمیخوره، این موضوعاً با خبر واحدی که تو عقلا باش کار میکنم فرق داره. عقلا که نمیگن تو بیا یه خبری از فضا بده بعد ما بگیم خبر واحدش حجته، عقلا میگن فلانی آقا رد شد اومد اینجا گفت که فلان رفیقت سر کوچه تصادف کرده، انحسن دیده اومده بهت خبر داد، تو امرا میشه میره تا سر کوچه، گفت آقا فلان جا بونه کتاب دارم میدن به طلبا، خبر داد تو اگه خبرش فاسق باشه میدوی برا بونه کتاب. حالا اونجا بناء عقلا سر خبر واحدیه که ان حسنه، نه ان حسن و تخمینن و گمان. بذار شاهدو بیاریم. آقا برو شما برو دکتر، یه بار دکتر میخواد سرماخوردگی تشخیص بده، همین که نگاه کرد گوش یه کسی عفونت کرده یا گلوی کسی عفونت کرده، میگه آقا سرماخورده. اینو عرف ان حسن میدونه، خب عفونت رو دیده تو گلو یا تو گوش، داره میگه. اما یه بار یه دست میذاره رو شکمت، میگه که آپاندیسیتش عود کرده. کجا فهمیدی؟ زخم معده گرفته. بابا اندوسکوپی میخواد کجا حرفم؟ اونجا به خبر واحد دکتر، خود دکتره کسی عمل نمیکنه. خب لذا خود بعد میتونه اگه این دکتری تو بهت گفت میری دکتر دیگه تستش میکنی. پس تو خود عقلا دعوا سر خبر ان حسن مستقیم دیده، نه سر خبر ان حدسن و گمانن و تخمینن. آیات سر تخمین دارن حرف میزنن، سر تخمین. اصلا بنا عقلا بر حجیت خبر واحد نیست که آیات بخوان نهیش کنن. اونجایی که بنا عقلا سر حجیت خبر واحد ان حسنه که آیات ربطی به اونجا ندارن، پس آیات نافی نیست. اینم تا اینجا. حالا برگردیم سراغ دلیل استدلال به روایات. حالا بریم سراغ اون یکی. پس آقا، پس الان تنها دلیل ما بر حجت خبر واحد چی شد؟ تا اینجا سیره عقلا. آیات که نشد، اجماع هم به در نخورد، سیره عقلا. حالا بریم سراغ روایات. روایاتی داریم در کتابای فقهی شیعه، در رسائل شیعه مخصوصا، در باب 7 و 8 و 9 صفات قاضی تا 12 مفصل روایاتی داریم که امام تو اون روایات خبر واحد رو حجت کرده. حالا سوال، آقا روایت خودش خبر واحد یا خبر متواتر؟ میگیم اگه خبر واحد باشه که نمیتونه دلیل بر حجیت خبر واحد بشه. پس باید اگر فرض میکنیم که روایت میخواد اثبات حجیت خبر واحد بکنه، باید خود روایت خبر متواتر باشه. درست شد؟ آقا میفهمن بله متواتره. پس رو فقط اگه کسی خواهد اینطوری ادعا استدلال کنه، کافیه که تواتر روایاتو به هم بزنه. اگه تواترش به هم خورد، دیگه دلیل بر حجت خبر واحد. اما آقای سبحانی یه پله میان جلوتر میگن که روایاتی که ما اونجا داریم درسته که متواترم هستن و اثبات حجیت خبر واحد میکنن. رفقا اول اینو بگید، اگر روایتی دلیل بر حجیت یه چیزی شد، این حجیت ارشاد به حکم عقلائه یا یه جعل تعبدی از جانب شارع؟ روایتی که امام معصوم بگه حجته، یعنی اگه امام معصوم نمیگفت حجت نبود، میشه جعل تعبدی شرعی. آقا میفهمند که این روایات درست متواترن، درست میشه با تواتر اثبات حجیت برای خبر واحدن انجام داد، اما به نظر میاد روایات اشاره به سری عقلا داره، چون لسان روایت یه لسانیه که اصل حجیت خبر واحد بین امام و راوی مفروقون انه مفروضه، دعوا توی سعه و زیغ حجیت خبر واحد، نه تو اصلش. همین جا معلوم میشه که روایات ارشاد بازم به حکم عقلا هست. پس انما الدلیل کل الدلیل سیره عقلا. پس رفقا ما تفکیک کنیم، یه بار ما میگیم دلیلمون سیره است، دلیل سیره دیگه جعل تعبدی ها میده یا نمیده؟ میده یا نمیده؟ نمیده. یه بار میگیم دلیلمون کتابه یا سنته، که سنت باید حتما متواتر باشه ها، یادتون نره، یا اینکه اجماعه. اگه اینا باشه، اینا جعل تعبدی ها میده. تو فضای اینا که وارد شدیم، اجماع فایده نداشت، کتابم فایده، اما سنت متواتره به درد میخورد. پس دو پله است، اگه بخوایم بگیم که با سیره عقلا، که سیره عقلا ارشاد به حکم عقلاه، اصلا جعل تعبدی نیست. اگر اومدیم پله پایین دنبال جعل تعبدی گشتیم، بازم سنت چون خبرش متواتره به ما جعل تعبدی بفرمایید میده. خب اما ما گفتیم که نخیر، روایات ناظر به همون سیره عقلا. پس در نهایت دلیل ما بر حجیت خبر واحد یک دلیل شرعی تعبدی نیست. خب حالا ثمره این دو تا بیانی که عرض کردیم کجا در میاد؟ تو مقام بعد، سعه وزیق حجت خبر واحد. اگر بخوایم بگیم دلیل جعل تعبدی شرعیه، باید به مقداری که دلیل اجازه داده عمل کنیم، به مقدار حجیت دلیل، به مقدار سعه دلیل. مثلا آقا اگر آیه نبع بود، ان جاءکم فاسقون بنبع فتبینوا، اگر آیه نبع به خاطر مفهوم و وسبلات بر حجت خبر واحد میگه، چه خبر واحدی حجت میگه؟ عادل، چون عنوان فاسق آورده بود، با مفهوم وسب که کار میکردیم میشد غیر فاسق. غیر فاسق یعنی چی؟ یعنی عادل. اما خبر واحد کم میشد، چون اگه آدمی راستگو باشه اما عادل نباشه، خب نمیتونیم به خبرش عمل کنیم. غیر فاسق یعنی عادل. تو فقه شیعه فاسق به کی میگن؟ به کسی که مرتکب کبائره. کسی که مرتکب کبائر نبود بهش میگن چی؟ عادل، یا میگن غیر فاسق. پس تو سعه وزیق مهمه. اگه اومدی رو جعل تعبدی شرعی، دائر مدار سعه وزیق دلیلی، دلیل اگه خبر اگه آیه نبع بود میشد عادل. اگر خبر باشه همین سنت متواتره، سنت متواتره تصریح توش ثقه است، خبر و ثقه. حالا میبینیم روایتاشو. اون موقع ملاک حجیت چی بود؟ خبر آدم راستگو و ثقه. اما اگه گفتیم دلیل سیره عقلاه و آیات اصلا جعل تعبدی ندارن، روایات هم جعل تعبدی ندارن، میره سراغ سیره عقلا، میگیم آقایون عقلا حالا سعه وزیق به اون بدید. عقلای عالم میگن که آقا سعه وزیق ربطی به ثقه بودن نداره. و چیه؟ غیر ثقه هم حجته؟ میگن نه. میگن ملاک در حجیت خبر اطمینان عقلاییه، عقلا اطمینان کنن به حجیتش، ملاک در حجیت خبر. ولو اینکه الان راوی هم آدمه فاسقی باشه، الان شما بعضی وقتا یه آدم دروغگو که میشناسیم لاف زیاد میزنه، الان بیاد به شما یه خبری بده، تو بعضی موارد به خبرش عمل میکنید. خب میگیم پس چرا روایات به ما گفتن ثقه؟ عنوان ثقه تو روایت اومده. میفهمید که عنوان ثقه که تو روایت اومده، چون ثقه بودن راوی از امارات قالبی صحت خبره، لذا اینو گفتن. به عبارت دیگه، حالا اصطلاحش یاد بگیرید، اگر آیه نبع بود دلیل، میگفتیم خبر العادل. اگر دلیل روایات بود به جعل تعبدی، به جعل تعبدی میگفتیم خبر الثقه. اما اگه دلیل سیره عقلا یا روایاتی که دلالت بر سیره عقلا میکنن، وقتی روایت دلالت بر سیره عقلا، بگیم فراغ سیره عقلا، دوباره تو سیره عقلا، عقلا میگن خبر موثوقم به، خبری که اطمینان بهش ایجاد شده. حالا سوا اون که دلیل ای اطمینان پیدا کردن اینه که راویه ثقه است، یا دلیلت هر چیز دیگه است. اطمینان عقلایی به حجیت خبر که احراز شد، ولو اینکه تو راوی تو سندم آدم فاسقی باشه، اشکال نداره. مبنای نهایی ما هم همینه، چون دلیل سیره عقلا، سیره عقلا اینه به ما میده. بعدا رفقا این بیان انشاءالله میبینید ثمره اساسی داره تو دخالت علم اصول در فقه، چون مجتهد وقتی سازمان فکری اصولیش رو روایات پیاده میکنه، خود سازمان اصولی مجتهد دلیل بر حجیت یه سری روایات اطمینان میکنه به صحت این روایات، ولی که تو سندش هم آدمه. بعد اگر این سازمان رو تو کل فقه پیاده کرد، بعد میفهمه بعضیا ولو اینکه همه علما تخته اش میکردن، اما نگاه میکنه میبینه فلانی 10,000 تا روایت نقل کرده تو فقه که ای 10,000 تا 8,000 تاش بهش فتوا داده میشه، یعنی 8,000 تاش تو سازمان من درسته. میگه آدم آدم درستی، ولی که علمای رجال جرحش کردن. بعدن این مبنای خبر موثوق با سیستم عقلا و علاوه نظام اصولی ما خیلی سبقات داره. حالا بخونی یه ذره از استدلال احمد این
که
در مورد
که یعنی که سهر اومده
نه روایات دلالت بر سیر عقلا میکنن. خب سیر عقلا چه خبری یا حجت کرده؟ خبری که اطمینان عقلایی برش ایجاد شده. فقط رفقا دقتی کن، میگم اطمینان عقلایی قید دارم میکنم، نه اطمینان شخصی، نه اینکه من الان دارم به این خبر اطمینان میکنم. بعدن میدونید اونو بهش میگن خبر واحد محفوفه به قرینه قطعیه برا من. او خود یه یقینیه، کاری به سیره عقلا ها نداره. نه خبرش یه سنخیه که اگر جلو همه عقلا بزن عقلا اطمینان میکنه. به این میگن اطمینان عقلا، نه اطمینان شخصی. استدل القائلون به حجیت الخبر الواحد. همین شد دیگه، درست شد؟ نه عنوان روایت ثقه است، اما روایت ها خودشون نخواستن جعل کنن، گفتن سیره عقلا، اشاره به سیره عقلا میکنن. پس اوزی قد سیره عقلا، سیره عقلا گفتن موسوقون به یکی از طرق غالبیش اینه، یکی از دیگه یکی از طرقش متن. خود متن دلالت بر حجیت میکنه، سند هم نمیخواد. یه مطلبیه آقا، الان یه بچه ای، یه بچه کوچیک بیاد به شما یه خبری بده، بچه‌ای که اصلا حیز انتفاع ساقطه، نه عادله نه فاسقه نه ثقه است نه غیر ثقه است، هیچ کاری عناوین رو بچه صادق نیست، یه بچه کوچیک بیاد یه چیزی میگه، چه عجب غریب. تو نگاهش میکنی این قیافه خودش که نه، قیافه صد نفرم با خودش جمع بشن رفیقاش با هم دو کله به حرفی طور بلد نیست در بزنن. و این ها کجا دارن میگن؟ اینا طرق. یه متنیه، من نگاه میکنم فلانی خیلی قشنگ حضرت آقای جوادی اینجا استفاده میکنه، روایته، صدوق نقل کرده، صدوق قائل به صحو النبیه. چون مباحث معرفتی بنیادین اصلا قبول نداره صحاب النبی قائله، تا چه برسه به دقت انسان کامل و سیستم ایتوری و قلیز تو زیارت جامعه. مثلا من اراد الله بدع بکن من بحد و انتم الاول و الاخر، کجای یه حرف او قائل صحاب النبیه. صدوق قائل صحاب النبی، یعنی پیغمبر صحابه مرتکب می شده، اشتباهاتی هم داشته. خب وقتی کسی قائل به این تو به این چنین چیزیه، بعد یه روایتی نقل میکنه مثل زیارت جامعه تو اون فضا، خود یه عدل و دلیل بر این که یه آدم اگه به این روایت یقین نمیکرد نقلش نمیکرد، چون قبولش نداره. بعد خود این دلالت بر عدالتش هم میکنه، یعنی یه چیزی رو از امام شنیده خودش هم متوجهش نشده، اما چون یقین داشته امام گفته نقلش کرده، گفته برای آینده بمونه. مستدر داشت آقا؟ اینجا متن دلالت میکنه. استدلال کارون به حجیت خبر الواحد به روایات ادعا فی الوسائل تواترها، صاحب وسائل ادعای تواتر کرده، تواترش رو باید ببینیم. این ادعا هم دلالت میکنه که فیه ما فیه، ادعا فی الوسائل تواترها، صاحب وسائل ادعای تواتر کرده، یستفاد منها. اما حالا و کیفکان تواترش هم به هم بخوره، قانون عقلاییه داره میگه یستفاد منها اعتبار خبر الواحد لا یا علا طوائف نذکر اهمها. یه چند تا طائفه روایات داریم اینطوری دلالت میکنه، یک نذکر اهمها، پایین دیگه پاورقی اینا رو گفته، اصلش رو دیگه او بالا روایات های اصلی رو ذکر کرده. هی الاخبار الارجائیه الى آحاد الروات از سقاط من اصحابه، اخباری که امام ارجاع داده به تک تک روات ثقه، به حیث یظهر من تلک الطائفه که ان الکبرى، کبرا چیه؟ عمل به قول ثقه، کانت امرا مفروغا عن، مفروغا من، یه امری بوده که فرض بوده، و کان الحوار گفتگو فیها در این روایات بین الامام و راوی حول تشخیص صغرا توش مصداقش بحث بوده که ان راوی هل هو ثقه اولا میشه بهش اعتماد کرد یا نمیشه بهش اعتماد کرد و الی که بعض ما یدل علی ذلک حالا بعدی که دلالت میکنه یک روا صدوق عن ابان بن عثمان ابان ثقه است ابان دو نفر داشت میگه ابان ابن عثمان که ابان ابن تغلب دو تا هم ثقه بودن ان ابا عبدالله قال له روایت هم به ابان ابن تغلب میخوره درست ان ابان ابن تغلب قد روا عنی روایات کثیره ابان ابن تغلب روایات زیادی از من نقل کرده فما رواه لک هر چه روایت کرد برا تو فروه عنی تو برا از ما بگو قبول کن فروه عنی یعنی هر چه گفت از من گفته دقت کن ان ابی بصیر ای بصیرم دو یا سه نفر داشتیم یکیشون فقیه بوده اما سه تاشون ثقه او بصیر مطفوف و او بصیر یزدی و چند تا دو سه تا دارم حالا بعد یادم بیاریم ان ابا عبدالله قال له فی حدیث اما ابا عبدالله اونجا که بگیم امام صادقه ها امام صادق در یه حدیثی به ابو بصیر گفت که لولا زراره و نزراؤه لزنن تو ان احادیث عبیسه تزهر اگر زراره و مثل زراره کسان که شبیه زراره که شبیه زراره تو روایات دیگه هست مثل محمد بن مسلمه مثل خود این ابی بصیره گمان کن که احادیث پدرم دارن ابین میرن این احادیث آقا امام باقر ابو بصیر یکشون فقیه بوده یکشون هم عارف بزرگی بوده یکیشون بوده مکفوف یکیشون مکفوف بعد مکفوف کسی که کور مادرزاده بعد این ابو بصیر اون مکفوف اون از اصحاب آقا امام باقر بوده از اصحاب امام صادق هم بوده نقل کنه از اون ابو بصیر که اون روایت معروف آقا امام باقر که ابو بصیر پیشش بود و آقا بهش گفت که من غائب میشم اگه کسی اومد سوال اصحاب پیش آقا بودن آقا گفت من غائب میشم اومدن سوال هر کی اومد سوال کنه که من کجا بعد که ابو بصیر داخل شد کورم بود بعد سوال کرد از ابو بصیر که امام باقر کجاست بعد بهشون گفت که شما آفتاب و عالمتاب جفتتون رو نمی‌بینیدش طوری بوده اون آدم بزرگی بود ان یونس بن عمار قال ان ابا عبدالله قال له فی حدیثه یونس بن عمار میگه که امام صادق در یه حدیثی به من گفت که اما ما رواه زراره عن ابی جعفر هر چه زراره است پدرم امام باقر نقل کرد فلا یجوز لک ان ترده لا یجوز لک جائز نیست ردش کنی که خیلی بسیار قدیمی مفضل ابن عم ان ابا عبدالله قال لفیض مختار یه حدیثه که فاذا اردت حدیثنا فعلیک به هذا الجالس اشاره کرد هر وقت حرف ما رو خواستی عزیز بشه و او مع الى رجل من اصحابه اشاره کرد به یکی از اصحابش فسألت اصحابنا عن سوال کردم که یکی فقالو سرارت ابن احیو اشاره کرد به سراره قاسم ابن علی در یک توقیعه نامه ای از آقا امام زمان علیه السلام که انه لا عذر لأحد من موالینا هیچ عذری برای کسی از شیعان ما نیست فی تشکیک فی ما یروی عنا سقاتنا که شک بکنه در روایات سقات یه دلیل عقلی هم هست دلیل عقلی ذکر نشده حالا دلیل عقلی بمونه الا غیر ذالک من الاحادیث التي تورث اليقين بان حجيه قول الثقه كانت امرا مفروغا من بينهم همه قبولش داشتن ولو كان هناك كلام فانما كان في الراوي دعوت راوی بوده اصلش بدیه انت اذا استقرات الروايات التي جمعها الشيخ الحر العاملي في باب الصامل من ابواب صفات القاضي والذي بعده تو باب 12 بگردید این روایات این باب ها رو تقف و میابی که ان علا اتفاق اصحاب الائمه علا حجیت الخبر الواحد اما خبر واحدی الذی یرویه الثقه روایات همه رو ثقه اتفاق دارن ثقاتنا بالا بود قبلش هم گفت و هو ملموس من خلال روایات البابین باب 8 و 9 بیشتر داره ثم ان ظواهر ما نقلناه من الروايات تدل على حجيه قول الثقه آقا این جعل تعبدی بود یا ارشاد به حکم عقل اینجا جعل تعبدی بود تا حالا روایات به جعل تعبدی گفتن ثقه فلو كان المخبر ثقه فخبره حجه و الا فلا یه مخبر و ان دلت القرائن على صدوره من المعصوم ولو اینکه قرائن عامی مثل قرینه متن و اینا باشه که این روایت از معصومه لکن اگر راوی ثقه نبود حق عمل به این روایت را نداری. چرا؟ چون جعل جعله تعبدیه. البته اینجا بگید اگه قرین موجب قطع شد قطع حجتش ذاتیه ها، بودی خارج از محل بحثه. دعوا سر قرائنیه که قطع ساز نیست. اینجا قرینه هم بیاد فایده نداره، کل حجر فی جنب الجدار، چون دلیل تعبدی به من گفته آقا تو بگو ثقه نیست حجت نیست. تمام. لکن الامعان فر روایات، دقت نظر در روایات و فی سیرت العقلائیه التي یأتی ذکرها، از اینجا رفت سراغ سعه و زیق. اینجا یعربو ان العنایت به وساقت راوی فی الموضوع، این که در روایات اشاره شده به وساقت راوی، لکون الوساقت طریقا الى الاطمینان به صدورهی من المعصوم، از این جهته که معمولا این ثقه بودن طریق برای اطمینان، ولذلك لو کان الراوی ثقتن، اگر راوی ثقه باشه، ولکن دلت القرائن المفیده علی خطئه، اما قرائن مطمئنه ای بیان که این اشتباه کردیم، لمعتبره العقلاء حجه، عقلاء عالم اینو حجت نمیدونن. و هذه این قرینه سیره عقلا تشکل و شکل میدهد قرینتن علا ان العبرت فی الواقع بالوسوق بالصدور، این که ما مطمئن بشیم این روایت صادر شده، لا علا وساقت راوی، نه اینکه عنوان وساقت راوی تعبدن مورد اعتماده، نه، چون وساقت راوی طریق برای اطمینان به صدور روایت خوب بود، بل اعتماد و علا وساقت راوی لعجل استلزامها، استلزام این وساقت راوی الوسوق به صدور غالبا، چون اینا با همی ملازمه دارن غالبا، فتکون نتیجتو حجیت الخبر الموسوق به صدوره، اطمینان داریم روایت صادر شده، سواء کان المخبر ثقتا اولا، نه الامارت العامه علی الوسوق به صدور هو کون الراوی ثقتا، علم رجال فقط یکی از امارات عامه است، نه اینکه تنها طریق برای حجیت خبره، و به ذالک تتسع دائره الحجیه، دائرهش بیشتر میشه. فلاح صلی الله علیه و آله.